ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. سلام گرم همه ما در رادیو فردا به همه شما شنوندگان خوب و عزیزمون. دوشنبه 21 مرداد ماه سال 1398 خورشیدی برابر با 12 ماه اوت سال 2019 میلادی است. شنونده مجله 30 دقیقه شبانگاهی رادیو فردا هستید و خوش آمدید. الهه روانشاد هستم. شما را در این مجله با حاصل تلاش همکارانم همراهی میکنم و نوشین سید حسینی در صف نخست این همکاران است با دستی پر از خبر و البته که از اون میشنویم.
سپاسگزارم. الهه سلام میکنم به تمام شنوندگان عزیز رادیو فردا. وزیر امور خارجه ایران در گفتگو با شبکه خبری الجزیره با انتقاد از حمایت نظامی آمریکا از کشورهای حاشیه خلیج فارس میگوید این منطقه مانند یک انبار باروت آماده انفجار شده است. محمد جواد ظریف که برای دیدار با همتای قطری خود به دوحه سفر کرده بود، در واکنش به این اتهام که ایران در بی‌ثبات کردن منطقه نقش دارد، آمریکا و متحدانش را متهم کرد که با صادرات اسلحه به کشورهای منطقه تهدید ایجاد می‌کنند. بنابر گزارش‌ها، وزیر خارجه قطر محمد بن عبدالرحمن نیز بر همکاری مشترک دو کشور برای حل و فصل مشکلات منطقه از طریق گفتگو تاکید کرده است. در پی توقیف چند نفتکش در آب‌های خلیج فارس و دریای عمان در ماه‌های گذشته سوی ایران، واشنگتن خواستار تشکیل ائتلافی نظامی جهت تأمین امنیت کشتیرانی در آب‌های بین‌المللی در تنگه هرمز و باب المندب شد. جمهوری اسلامی ایران با انتقاد از این طرح آمریکا آن را ناموفق خوانده است. صادرات آلمان به ایران در پی تحریم‌های آمریکا در نیمه اول سال جاری میلادی به نصف کاهش یافته است. مرکز آمار آلمان روز دوشنبه اعلام کرد که در 6 ماهه نخست سال جاری صادرات این کشور به ایران کاهشی 48% داشته است. عمده صادرات آلمان به ایران در سال گذشته شامل ماشین‌آلات، محصولات شیمیایی، خودرو و قطعات خودرو بوده است. بر پایه اطلاعات مرکز آمار آلمان، واردات این کشور از ایران نیز در نیمه اول سال جاری دچار افتی 43% شده است. آمریکا سال گذشته در پی خروج از توافق هسته‌ای 6 قدرت جهانی با ایران و از سرگیری تحریم‌ها علیه تهران به شرکت‌های متعلق به کشورهای ثالث نیز هشدار داد در صورت دور زدن تحریم‌ها علیه ایران مجازات خواهند شد. به دنبال بازداشت شماری از فعالان سیاسی و مدنی در ارتباط با موضوع درخواست استعفای رهبر جمهوری اسلامی، گزارش حاکی از بازداشت نرگس منصوری از امضا کنندگان این بیانیه در تهران است. راحله فرجزاده تارانی، خواهر حوریه فرجزاده تارانی، یکی از افراد بازداشت شده، در گفتگو با رادیو فردا اعلام کرد که نرگس منصوری، یکی از امضا کنندگان این بیانیه در تهران نیز بازداشت شده است. او همچنین گفت که هنوز از نهاد بازداشت کننده و محل نگهداری فعالان سیاسی بازداشت شده در مشهد خبری نیست. این فعالان مدنی و سیاسی پس از آن بازداشت شدند که در اعتراض به حکم زندان کمال جعفری یزدی از امضا کنندگان نامه درخواست استعفای علی خامنه‌ای در برابر ساختمان دادگستری مشهد جمع شده بودند. شمار بازداشت شدگان حدود 15 تن اعلام شده است. 8 دور مذاکرات میان نماینده ویژه آمریکا در امور افغانستان و گروه طالبان روز دوشنبه در دوحه پایتخت قطر پایان یافت. زلمای خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا در این مذاکرات روز دوشنبه در یک توییت محور بحث‌های اخیر را جزئیات فنی عنوان کرده است. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان نیز این مذاکرات را طولانی و مفید خواند و از رایزنی طرفین با مقام‌های ارشد خود برای برداشتن گام‌های بعدی خبر داد. در حالی که هنوز جزئیاتی درباره نتایج مذاکرات اخیر منتشر نشده، بنابر گزارش‌ها توافق صلح قرار است بر خروج نیروهای خارجی از افغانستان در ازای ارائه تضمین‌های از سوی طالبان متمرکز باشد. و سخنگوی وزارت خارجه ایران میگوید پیشنهادی قطعی درباره واریز مبالغی به کانال مالی اینستکس از سوی کشورهای اروپایی دریافت نشده است. هفته پیش شبکه المیادین خبر داده بود که امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه در تماسی تلفنی با حسن روحانی همتای ایرانیش پیشنهاد کرده است که در ازای واریز 15 میلیارد دلار به اینستکس ایران گام‌های بعدی برای کاهش تعهداتش در برجام را بر ندارد. عباس موسوی روز دوشنبه در گفتگو با خبرگزاری صدا و سیما گفت پیشنهادهای مختلفی در این باره مطرح شده، اما به گفته او هیچ یک قطعی نیست. یک مقام وزارت خارجه فرانسه پیشتر گزارش‌ها درباره دعوت از حسن روحانی از سوی امانوئل مکرون برای شرکت در نشست پیش روی سران گروه هفت را رد کرده بود.
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها را از همکارم نوشین سید حسینی شنیدیم و گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. از سفر دو روزه جان بولتون به لندن خواهیم شنید.
روابط بین بریتانیا و آمریکا همیشه نزدیک بوده و به احتمال قوی بعد از روی کار آمدن دولت جدید آقای بوریس جانسون و خصوصا پس از خروج از اتحادیه اروپا نزدیکتر هم خواهد شد.
عضو ارشد سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی میگوید که در حکومت به گفته او نامشروع خامنه‌ای ملت ایران روی آرامش نخواهد دید.
نظام فقهی در طول 40 سال گذشته باعث شده که مردم ایران رنگ رفاه و آرامش رو نبینن. یه روز جنگ بوده، یه روز تورم، فردا تحریم.
درگیری‌های خونین در یمن میان جدایی طلبان و نیروهای دولتی. همین‌ها و هم بیش از این‌ها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه رادیو فردا باشید. جان بولتون مشاور امنیت ملی کاخ سفید، عالی رتبه ترین مقام آمریکایی است که از زمان روی کار آمدن دولت تازه بریتانیا به لندن سفر کرده است. در تازه ترین اظهارات جان بولتون به خبرنگاران گفته است که او با پیام حمایت از بریتانیا در خروج از اتحادیه اروپا به لندن سفر کرده و دونالد ترامپ می‌خواهد شاهد یک برگزیت موفقیت آمیز باشد. آقای بولتون همچنین ساعتی پیش در لندن گفته است که او چشم انتظار گفتگو درباره ایران پس از برگزیت، یعنی خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا خواهد بود و درک می‌کند که فعلا خروج از اتحادیه اروپا یک اولویت برای لندن است. بشنویم از فرهاد سلمانیان درباره سفر جان بولتون به لندن.
بحث درباره طیفی از موضوع‌های امنیتی از جمله در پیوند با ایران، محور دیدار جان بولتون مشاور امنیت ملی دولت آمریکا و بوریس جانسون نخست وزیر بریتانیا بوده است. در موضوع ایران، ترغیب دولت بریتانیا به موضع سخت‌تر در قبال تهران در پیوند با این دیدار در گزارش‌های رسانه‌ای نیز مطرح شده است. خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا و همچنین تشدید فشار بر شرکت ارتباطات دوربرد هواوی چین از دیگر موضوعهای رایزنی مشاور امنیت ملی دولت آمریکا و نخست وزیر بریتانیا اعلام شده است. نهادهای امنیتی آمریکا در گذشته موضوع ارتباط شرکت هواوی با دولت چین و خطر دسترسی این شرکت به داده‌های کاربران را مطرح کردند. این شرکت ارتباط با دولت چین را رد کرده است. دیدار و گفتگوی مشاور امنیت ملی آمریکا و نخست وزیر بریتانیا با پیش گرفتن سیاست فشار حداکثری دولت دونالد ترامپ برای محدودیت بیشتر در پیوند با برنامه هسته‌ای و بعضی فعالیت‌های نظامی ایران همزمان است. قرار است مشاور امنیت ملی آمریکا روز سه‌شنبه با سه وزیر امور تجارت بین‌الملل، دفاع و خروج از اتحادیه اروپا یا برگزیت نیز دیدار کند. همزمان با سفر جان بولتون به لندن، محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران نیز از دیدار با مقام‌های بلندپایه قطر در دوحه، پایتخت آن کشور خبر داد. خبرگزاری رویترز در گزارشی در پیوند با دیدار جان بولتون و بوریس جانسون نوشت: در شرایطی که بریتانیا برای ترک اتحادیه اروپا آماده می‌شود، بسیاری از دیپلمات‌ها انتظار دارند که آن کشور به آمریکا بیشتر تکیه کند. قرار است بریتانیا در آبان ماه سال جاری پس از بیش از 4 دهه عضویت اتحادیه اروپا را ترک کند. خبرگزاری رویترز پیشتر نیز نوشته بود انتظار می‌رود جان بولتون در رایزنی با مقام‌های بریتانیایی لندن را به همسویی بیشتر با سیاست‌های واشنگتن در قبال تهران ترغیب کند.
فرهاد سلمانیان گزارش می‌داد و به این گزارش اضافه کنم که جان بولتون دقایقی پیش درباره مذاکراتش درباره ایران با مقامات بریتانیایی گفت که امیدوار است سایر امضا کنندگان برجام یا همان توافق اتمی همانند آمریکا متوجه نقص‌های برجام بشوند و افزوده است حمایت بریتانیا از برجام مانعی برای روابط این کشور با آمریکا نیست. با توجه به تحولات اخیر، حضور جان بولتون مشاور امنیت ملی کاخ سفید چگونه تأثیری بر روابط بریتانیا و آمریکا خواهد داشت؟ این پرسشی است که ساعتی پیش با فرهنگ جهانپور، استاد دانشگاه در بریتانیا و تحلیلگر مسائل این کشور در میان گذاشتند. بشنویم از فرهنگ جهانپور.
روابط بین بریتانیا و آمریکا همیشه نزدیک بوده و به احتمال قوی بعد از روی کار آمدن دولت جدید آقای بوریس جانسون و خصوصا پس از خروج از اتحادیه اروپا نزدیکتر هم خواهد شد. این است که خب آمدن کسی مثل رئیس امنیت آمریکا به بریتانیا حتما یه واقعه مهمی است و خب ایشون رو خوب میشناسن و مواضعش هم کاملا روشنه.
آقای جهانپور، خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا قراره که حدود 2.5 ماه دیگه انجام بشه و این خروج به گفته بسیاری از تحلیلگران و ناظران سیاسی حتی به معنای نزدیکتر شدن مواضع بریتانیا به آمریکا خواهد بود. دیدگاه شما درباره این مسئله و رفتن بریتانیا به کفه ترازوی آمریکا چیست؟
آخه بعد از دست دادن در حقیقت بزرگترین بازار دنیا، چون که اتحادیه اروپا مجموعاً هم از چین از نظر GDP درآمد سالانه کلی بزرگتره و هم از آمریکا، این است که با از دست دادن یک بازار 400 میلیون نفری انگلستان ناچار خواهد بود که با کشورهای دیگه رابطه برقرار بکنه. از جمله اسم هندوستان برده میشد و چین و خب فعلا متاسفانه بین بریتانیا و چین اختلافاتی وجود داره. این است که بنده خیال میکنم که دولت انگلستان در آینده ناچار خواهد بود که به آمریکا نزدیکتر بشه و خب علاقه تاریخی هم که بین اینها وجود داره فکر میکنم اینها رو به هم دیگه نزدیک خواهد کرد، مخصوصا که روابط خصوصی و شخصی بین آقای ترامپ و آقای جانسون خیلی نزدیکه و از نظر اخلاق و سیاست این هر دو به هم خیلی شباهت دارن.
آقای جهانپور، نزدیکتر شدن بریتانیا به آمریکا بر سر مسئله ایران چه تأثیری بر تلاش‌های سه کشور اروپایی برای حفظ برجام خواهد داشت از دیدگاه شما؟
من خیال می‌کنم این هم ممکنه که موقعیت اروپا رو به هم دیگه نزدیک‌تر بکنه و اونها رو منسجم‌تر بکنه در دفاع از برجام و هم ممکنه که فشارهای آمریکا مجبور بکنه بریتانیا رو به پیوستن به یک گونه اتحاد نظامی بر علیه ایران در خلیج فارس. البته یک چنین وضعیتی به نظر بنده نه به نفع بریتانیا است، نه به نفع ایران و کل خاورمیانه است و نه به نفع آمریکا، چون که با وضعی که در خلیج فارس پیش اومده بیشتر مجامع بین المللی، سازمان ملل، جامعه اروپا، روسیه، چین و حتی کم کم کشورهای خود منطقه به این نتیجه رسیدن که درگیری بین آمریکا و ایران یک مسئله بسیار حاد و شدید برای همه اونها خواهد بود و به یک جنگی منتج میشه که میتونه تمام خاورمیانه رو زیر رو بکنه. این است که من خیال میکنم نزدیک شدن بیشتر بریتانیا به آمریکا و دوری گرفتن از موقعیت اروپا نه به نفع بریتانیا است و نه به نفع خاورمیانه و خیال میکنم در دراز مدت نه به نفع آمریکا.
جان بولتون مشاور امنیت ملی کاخ سفید در لندن است. از فرهنگ جهانپور، استاد دانشگاه در بریتانیا و تحلیلگر مسائل این کشور میشنیدیم.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست
و ممنون که ما رو همراهی میکنید. ابوالفضل قدیانی، عضو ارشد سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، در یادداشتی تاکید کرده که رهبر جمهوری اسلامی باید برود تا راه برای رفراندوم و ایجاد یک نظام جمهوری دموکراتیک سکولار فراهم شود. شاهین بشیری.
ابوالفضل قدیانی، فعال سیاسی، در یادداشتی که روز یک شنبه 20 مرداد در سایت کلمه منتشر شده با انتقاد مجدد از رهبر جمهوری اسلامی نوشته است: تا زمانی که آقای خامنه ای بر مسند حکمرانی تکیه زده و بر حکومت به گفته ای وی نامشروع خود اصرار می‌ورزد، ملت ایران روی آرامش و سعادت را نخواهد دید. آقای قدیانی که در سالهای اخیر از مخالفان جدی آیت الله خامنه ای بوده است، تاکید کرده که رهبر جمهوری اسلامی باید برود تا راه برای رفراندوم و ایجاد یک نظام جمهوری دموکراتیک سکولار فراهم شود. آلان توفیقی، تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه، در مورد این بخش از گفته‌های ابوالفضل قدیانی به رادیو فردا میگوید:
حکومتی که آقای خامنه‌ای تشکیل داده، مهمترین مشخصش نامشروع بودنشه و این هم فقط به خاطر این نیست که یک استبداد دینی و یا یک حکومت غیر دموکراتیکه، بلکه بیشتر به خاطر اینکه ناکارآمد هستش. یعنی نظام فقهی در طول 40 سال گذشته باعث شده که مردم ایران رنگ رفاه و آرامش رو نبینن. یه روز جنگ بوده، یه روز تورم، فردا تحریم. خلاصه این چند سباه عمر هر روز یک بهانه‌ای برای رنج و عذاب و مشقت مردم بوده و در واقع تنها دلیلی هم که به نظر آقای قدیانی و بسیاری دیگر از مردم ایران میرسه، ناتوانی آقای خامنه‌ای در حکمرانی خوبه که البته ناشی از عدم انطباق نظام ولایت فقیه با الزامات دنیای امروزه. شاید هم به همین دلیله که این مرد شجاع یعنی آقای قدیانی برخلاف بسیاری از دوستان اصلاح طلب قبلی که امروز تبدیل شدن به استمرار طلبان، میاد همراه با بخش بزرگی از مردم این سرزمین که امروز ما مثالش رو در بیانیه‌های 14 نفره می‌بینیم، اعلام می‌کنه که آقای خامنه‌ای باید بره تا امکان برپایی یک حکومت دموکرات سکولار که توانایی تامین سعادت مردم ایران رو داشته باشه فراهم بشه، چون غیر از این در واقع جابجایی و رفع این موانع امکان برپایی یک حکومت متناسب با نیاز مردم وجود نداره.
ابوالفضل قدیانی از اعضای ارشد سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی پس از اعتراض‌های سال 88 بازداشت و یک سال زندانی شد. او بار دیگر در سال 1391 به 2 سال زندان و 40 ضربه شلاق محکوم و زندانی شد. آقای قدیانی همچنین بر اساس رأی دادگاه انقلاب که اسفند 1395 صادر شد به اتهام توهین به رهبر و تبلیغ علیه نظام به تحمل 3 سال زندان و مطالعه و رونویسی از 3 کتاب منتشر شده توسط نهادهای حکومتی محکوم شد. 3 تیر ماه امسال ماموران امنیتی برای اجرای این حکم آقای قدیانی را بازداشت کردند، ولی با توجه به رأی پزشکی قانونی مبنی بر عدم توان تحمل کیفر پس از مدت کوتاهی آزاد شد. او که پیش از این در نامه‌ای از حسن روحانی خواسته بود وعده انتخاباتیش درباره رفع حصر رهبران جنبش سبز را عملی کند، در یادداشت جدیدش نوشته است: حسن روحانی شجاعت ایستادگی در مقابل مستبد امروز ایران را ندارد و حاضر به سر سوزنی هزینه برای رفع حصر نیست. این فعال سیاسی تاکید کرده که رهبر جمهوری اسلامی با لجاجت و کینه‌توزی و انتقام‌جویی اجازه رفع حصر را نمی‌دهد. میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی از بهمن 89 بدون محاکمه در بازداشت خانگی هستند.
شاهین بشیری گزارش میداد. شما شنونده خوب رادیو فردا، در مورد مسائل مختلف چه نظری دارید؟
خواستم تشکر کنم از نامه‌ای که این 14 تا خانم و اون 14 کنشگر سیاسی دیگه‌ای که در مورد استعفای آیت الله خامنه‌ای نوشتن، خواستم تشکر کنم، ولی این کافی نیست، چون این آیت الله بره یا آیت الله دیگه بیاد، این خواست ملت ایران نیست. خواست ملت ایران آزادی از قید و بند شیخ و شاه و ملا است.
سلبریتی های توی ایران چرا از این زنا و مردای مبارز ایرانی که خواهان استعفای خامنه‌ای و رژیم دیکتاتوری جمهوری اسلامی هستن حمایت نمی کنن؟ بس نیست این همه ظلم و جنایت بر علیه مردم ایران، چرا نمی پیوندن اینا به این جریان؟ ما خواهش میکنیم که اینا از این حرکت مردمی حمایت کنن.
من معتقدم در شرایط فعلی اینکه عده‌ای از کنشگران سیاسی و بخشی از جامعه خواستار استعفای آقای خامنه‌ای و رهبر جمهوری اسلامی ایران شدند، بدین معناست که بخش عمده‌ای از جامعه و سیاسیون متوجه شدند که در نظام جمهوری اسلامی دولت و مجلس چندان اختیاراتی ندارد و تصمیمات کلان و عمده و مهم در بیت رهبری و توسط شخص آقای علی خامنه‌ای گرفته می شود.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
پس از چند روز درگیری های خونین میان جدایی طلبان جنوب یمن و نیروهای دولتی، برخی تحلیل ها و گزارش ها از احتمال فروپاشی ائتلاف عربی علیه حوثی ها که از دولت یمن حمایت می کند خبر می دهند. آیا کشورهای ائتلاف تحرکی در این زمینه داشتند؟ ایلیا جزائری، همکارم که این رویدادها رو به دقت دنبال کرده، در استودیو همراه ماست. ایلیا، آیا تحرکی داشتن؟
بله الهه، بیشتر این گمان زنی ها به خاطر این بود که جدای طلبان جنوب در جنگ علیه حوثی ها مورد حمایت امارات بودن و توسط امارات آموزش داده شدن، الان دارن با نیروهای دولتی می جنگن، در عدن و در حقیقت خواستار استقلال هستن. برای همین گمان زنی ها پیش اومد امروز محمد بن زاید نایب رئیس ابو نایب رئیس نایب حاکم ابوظبی، یعنی ولی عهد ابوظبی و همچنین نایب رئیس نیروهای مسلح امارات به عربستان سعودی رفته، با پادشاه و ولی عهد این کشور دیدار کرده. بعد از این دیدار گفته که ائتلاف پابرجا خواهد بود و امارات هم از تلاش‌های عربستان پشتیبانی می‌کنه و از دعوت‌های عربستان برای گفتگو میان طرف‌های یمنی.
ایلیا، جدایی طلبان جنوب چه موضعی اعلام کردن؟
رئیس شورای انتقالی که اون رو جدای طلبان جنوب تشکیل دادن، آقای ادریس زبیدی، یک توییتی نوشته امروز که در این توییت تأکید کرده که به آتش بس پایبند خواهند بود جدای طلبان جنوب و همچنین به تلاش های عربستان سعودی اهمیت خواهند داد و در مذاکراتی که قرار است در عربستان برگزار بشه شرکت خواهند کرد. برای همین به نظر میرسه حداقل بخش از جدای طلبان دارن یک موضعی میگیرن تا از ائتلاف جدا نشن. البته یک دست نیستن جدای طلبان در این زمینه.
ایلیا، در نهایت اکنون اوضاع عدن به چه صورت است؟
آتش بس است اوضاع عدن. بعد از درگیری‌هایی که شنبه داشتیم ما شاهد آرام‌تر شدن اوضاع در عدن هستیم الهه و درگیری‌های در حقیقت روی نداده و منتظر هستیم که چه پیش خواهد آمد تا یه روزهای آینده.
سپاسگزارم. با ایلیا جزایری همکارم همراه بودیم در استودیو. و اما گزارش ها حاکی از سختگیری اداره فدرال پناهندگان آلمان در پذیرش پناهجویان نوکیش مسیحی از کشورهای مختلف از جمله از ایران است. در این ارتباط پس از اخراج فاطمه آزاد نوکیش مسیحی به تهران، سه پناهجوی دیگر نیز در آستانه اخراج به ایران هستند. شهرام میریان خبرنگار رادیو فردا در آلمان گزارش می‌دهد.
به دنبال اعتراض کلیساهای آلمان در رد پذیرش پناهجویان مسلمانی که به دین و آیین مسیحیت گرویدند، نهادی با نام جامعه جهانی حقوق بشر در شهر فرانکفورت با انتشار بیانیه‌ای ضمن حمایت از پناهجویان نوکیش مسیحی خواهان گفتگو با اداره کل پناهندگان آلمان شده. این نهاد حقوق بشری با پیشینه‌ای 47 ساله در این بیانیه به ویژه دست روی ردی نوکیشان مسیحی از ایران گذاشته و یادآور شده اداره فدرال مهاجران و پناهندگان آلمان درخواست پناهندگی تقریبا تمام پناهجویان نوکیش مسیحی از ایران را نپذیرفته. از این رو به گفته این نهاد حقوق بشری، جواب ردی که این گونه پناهجویان دریافت می کنند باید مرتبا مورد بررسی قانونی قرار گیرد. پیش از این هم یک اسقف کلیسای پروتستان در برلین به نام هانس یورگ فوکت از دولت آلمان خواسته بود پناهجویان مسیحی شده از جمله ایرانی و افغان را به کشورهایشان باز نگرداند. به دنبال این اعتراض‌ها اداره کل پناهندگان آلمان با انتشار دستورالعملی یادآور شد تنها با ارائه یک گواهی که نشان دهد پناهجو غسل تعمید انجام داده و مسیحی شده دیگر کافی نیست، بلکه آنها باید در اولین مصاحبه به شماری از پرسش‌های کلیدی نیز درباره دین مسیح پاسخ گویند. اگر پناهجویان نوکیش مسیحی نتوانند به این پرسش‌های مذهبی جواب درستی دهند، تقاضای پناهندگیشان رد می‌شود. به نوشته روزنامه ها، پس از اخراج پناهجوی 58 ساله ایرانی به نام فاطمه آزاد به تهران، سه پناهجوی نوکیش مسیحی از ایران هم در معرض خطر دیپورت قرار گرفتند. به نوشته روزنامه ها، پس از فاطمه آزاد، پیمان هراتی و فرزندش سیاوش و یک زن به نام مهسا که این سه تن نیز در ایران مسیحی شده اند، قرار است به ایران دیپورت شوند. پیمان هراتی 47 سال دارد، دانش آموخته رشته الکتروتکنیک است و 4 سال است با فرزند 18 سالش در آلمان به سر می برد. مهسا به نوشته روزنامه های آلمان در یک خانواده ثروتمند در اهواز پرورش یافته و از طریق رفت آمد با مسیحیان تغییر دین داده. در حمایت از مهسا تا کنون نزدیک به 8000 امضا در آلمان جمع‌آوری شده و قرار است دوشنبه آینده این تومار به مجلس ایالتی هسن تحویل شود. شهرام میریان، رادیو فردا.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان. 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است. در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
و نوبت میرسه به همکارم مهتاب وحیدی راد و برنامه ملاقات، برنامه‌ای که در اون هر بار مهتاب وحیدی راد ما رو با چهره یک زندانی عقیدتی سیاسی آشنا میکنه.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند. در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات. دختر 23 ساله‌ای که حرفش بازیگری است و دغدغه‌اش حقوق زنان، اما هم اکنون در زندان غرچک به سر می‌برد. زندانی نه چندان خوشنام که طی سال‌های اخیر گزارش‌های متعدد از وضعیت نامناسبش منتشر شده است. یاسمن آریانی نخستین بار در جریان اعتراض‌های مرداد ماه 97 بازداشت شده بود. او در پی این بازداشت به اتهام اخلال در نظم عمومی به 1 سال زندان محکوم شد و 22 بهمن ماه گذشته در پی عفو از زندان آزاد شد. چند هفته بعد این بازیگر جوان تئاتر که از مخالفان قانون حجاب اجباری در ایران است، در نخستین روزهای بهاری تهران در مترو به زنان گل هدیه داد. اما این اقدام او تاوان سنگینی داشت و به طرح اتهام‌های امنیتی در پرونده‌اش منجر شد. یاسمن آریانی درست 1 روز پس از آنکه مطلع شد از اجرای تئاتر اکتورز استودیو در تماشاخانه ملک کنار گذاشته شده بازداشت شد. چند روزی پس از انتشار ویدئویی از او و مادرش در متروی تهران. این ویدئو یاسمن آریانی را در واگن متروی مخصوص زنان نشان می‌داد با لبخندی بر لب و جعبه‌ای پر از گل‌های سفید در دست. گل‌ها را به زنانی هدیه می‌داد که با پوشش‌های مختلف در کنار هم در مترو نشسته بودند تا به مقصد برسند. یاسمن آریانی با هر شاخه گلی که هدیه می‌داد، روز جهانی زن را تبریک می‌گفت و آرزو می‌کرد روزی برسد که زنان ایرانی در انتخاب نوع پوشش خود آزاد باشند و در کنار هم با صلح زندگی کنند. چند روزی پس از انتشار این ویدئو، یاسمن آریانی در 19 فروردین ماه بازداشت و به بازداشتگاه وزرا منتقل شد. مادر او منیره عربشاهی که آن زمان برای کمک به سیل زدگان به شهرستان معمولان در استان لرستان رفته بود، با شنیدن خبر بازداشت دختر جوانش به تهران رفت تا پیگیر وضعیت او شود. اما خودش هم توسط ماموران امنیتی بازداشت شد. این مادر و دختر پس از چند روز به زندان زنان شهر ری معروف به غرچک منتقل شدند، زندانی که هنوز هم در آن محبوسند. پرونده این مادر و دختر به شعبه 28 دادگاه انقلاب تهران ارسال شد. پرونده‌ای که در آن اتهام‌هایی همچون اجتماع و تبانی جهت اقدام علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام و فراهم کردن موجبات فساد و فحشا از طریق تبلیغ و کشف حجاب نوشته شده بود. قاضی مقیسه رئیس شعبه 28 دادگاه انقلاب یاسمن آریانی و مادرش منیره عربشاهی را مجرم شناخت و برای هر یک از آنان حکم 16 سال زندان صادر کرد. در صورت تایید این حکم سنگین بر اساس ماده 134 قانون مجازات اسلامی، یاسمن آریانی و مادرش منیره عربشاهی باید 10 سال آینده را در زندان سپری کنند.
موسیقی. شما شنوندگان گرامی رادیو فردا در بخش‌های مختلف خبری ما و در مجلات مختلف ما با دیدگاه کارشناسان، تحلیلگران و صاحب نظران در عرصه‌های مختلف سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، هنری، ورزشی و بسیاری دیگر آشنا میشید. اما دیدگاه شما هم برای رادیو فردا و دیگر شنوندگانش از ارزش زیادی برخورداره و بخش جدا نشدنی پوشش خبری رادیو فرداست. شماره پیامگیر ما 0042-02-2112-2112 است. دیدگاه خودتون رو از دیگر شنوندگان رادیو فردا دریغ نکنید. 0042-02-2112-2112 سری هم بزنید به وبسایت ما radiofarda.com و خبرها رو با جزئیات بیشتر اونجا دنبال کنید. خدا نگهدار تک تکشون.